بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خلاصه بحث یکی دو جلسه قبل این شد که علم و ظن در بحث حالا حجیت علم و ظن بود دیگه، اینها از این جهت که مرآتیت و کاشفیت و حکایتگری دارند بینشون فرقی نیست. مراد از این کاشف و حاکی و مرآت بودن گاهی شأنیت است گاهی فعلیت، یعنی میگیم شأن این صفت در نفس انسان اینه که حکایتگری و مرآتیت و کاشفیت از متعلقش داره، شأنش این هست. حالا این صفت یقینی باشه یا ظنی باشه، یعنی احتمال خلاف درش باشه یا نباشه، بالاخره شأنش اینه، این شأنیت کاشفیت داره، هم در علم هست یقین و هم در ظن. به لحاظ فعلیت کاشفیت هم که بگیم کاشفیت بالفعل، یعنی حکایت میکنه و کاشف هست، بالفعل اینجور هست، یعنی اونجایی که مطابق با واقع باشه. یعنی اگر کاشفیت و حکایت بالفعل باشه قطعا چه هست؟ مطابق با واقع. این هم فرقی نداره، یعنی به عبارت اخرى خطا پذیر بودن و اصابه به واقع کردن مشترک هست. رب یقین خطا و رب ظن هو صواب، اینجوره دیگه، یعنی نمیتونیم بگیم چون ظن است پس خطاست و چون یقین است پس صواب است، یعنی مطابق با واقع. بنابراین از نظر این کاشف بودن و حاکی بودن از ظن و یقین یا علم این حکمش واحد فرق نمی کنه. پس فرق بین این دو تا در کجا هست؟ به عبارت اخرى حالا اگر این بحثایی که من دو جلسه خدمت رو عرض کردم، یعنی اون حیث بیرونیه این صفت علم و ظن که همون بحث حکایت از بیرون از متعلق کردن باشه، لا فرق بینهما. شأنیتش رو بگیریم لا فرق، فعلیت رو هم بگیریم باز لا فرق. انما الاختلاف و التفاوت و الفرق بین الظن و العلم یا یقین به اون حیث درونیست، چون این گفتیم صفت ذات الاضافه است، اون نفس که صفت نفس است، در این جهت با هم فرق دارن. فرقشون چه است؟ در علم یا یقین احتمال الخلاف نیست، یعنی فردی که این صفت درش ایجاد شده دیگه احتمال خلاف هم نمیده. جزم، وقتی احتمال خلاف وقتی داده نشد یا توجه مورد توجه واقع نشد، ولو عقلا ممکن باشه، ولی کن اندهو لا یعتنا به، اعتنا نداره به این، حالا یا اصلا محال است استحاله داره یمتنع اون احتمال خلاف، یا لا یکون محالا ولی لا یعتنا به، در هر صورت در لوح نفس این انسان تصدیق یک طرف است، تصدیق طرف مقابل نداره. اگه اینطور باشه بهش میگویم چی؟ یعنی این حالت تصدیق که صفت نفس است وقتی که احتمال خلاف نبود یسما علمن یسما یقینن و جزمن. اون وقت که احتمال خلاف داده شود یعنی مورد توجه قرار بگیره میشه ظن. حالا گاهی احتمال خلاف ضعیفه میشه ظن قوی، گاهی احتمال خلاف متوسط هست میشه ظن متوسط، گاهی احتمال خلاف قوی است یعنی این احتمال خلاف مثلا درصدش میرد بالا، میشه باید از زن ضعیف، یعنی خود این از زن قویون متوسطون و ضعیفون، این به چه اعتبار میشود قوی و ضعیف و متوسط؟ به لحاظ اون احتمال خلاف، یعنی هر چه احتمال خلاف نه زن ضعیف میشه، مگر اینکه از 50 بیاد پایین. ببینید مثلا 51% این تصدیق میکنه، 51%، هم شاید 49% مقابله، این زن ضعیف. حالا برسد به 60%، یه خودی میشه قوی تر. دقت میفرمایید؟ مثلا شدن 90%، 95%، 99%، این دیگه خیلی قویه، ولی هنوز علم نیست. یعنی وقتی که این توجه دارد به اون احتمال 1% و اعتنا دارد، این لیس به علم هنوز، این زن است. و زن خودش مقوله به تشکیکه، درجات مختلفه ای داره، از 99% تا 51%، یعنی 1% مقابل 99، این 99 هنوز زن است و 51% هم زن است. حالا اگر بیاد پایین تر دیگه میشه و، یعنی مثلا بشود 49% تصدیق بکنه که 51% مخالفش باشه، میشه بعد و، اون وهم هم از مقوله به تشکیکه، یعنی اینطوریه دیگه. خب این نکته خیلی مهمی است به نظر حقیر تو این بحث ما، راه گشاست که ما فرق ما بین علم و ظن را تحلیل کنیم، ببینیم کجا هست این فرق، کجاست، آیا به اون وجه بیرونی است یا اون وجه درونی. وجه بیرونی نیست قطعا، گفتیم اون بحث کاشفیت حکایتگریه که در هر دو مشترک هست، چه شهنیتش را بگیریم چه فعلیتش را. اختلاف بین این دو تا پدیده نفسانی که تصدیق، حالا اصطلاحی می‌ذاریم تصدیق، اعتقاد، تصدیق ظنیون و تصدیق و اعتقاد چه علمیون جزمیون، اختلافشون جهت درونیه. این جهت درونی هم دایر مدارمون احتمال خلاف هست. بله،
احتمال خلافه این درون از کجا میده؟ احتمال خلافه
مثلا شما نه، خب موارد متفاوته. مثلا فرض کنید که یک مطلبی را یک نفر نقل میکنه، یک نفر، خب ممکنه اینجا بگن یک نفر احتمال میدم که این خطا کرده باشه.
منشأ این احتماله به خاطر اینکه
به اصطلاح تطابق اتم نیست، یعنی ممکنه تطابق با واقع بسیار
خوب،
حالا هر چه باشه، آره، عیب نداره. حالا زیاد اینا چون تو بحث ما ببینیم، اونی که سرنوشت بحث ما را تعیین میکنه خیلی مهمه، حالا این منشأش هر چه باشه، این واقعیت اینه که الاختلاف و الفرق و بین الظن و العلم برمیگرده اون جهت درونی. احتمال خلاف نباشد و ندهد یا اصلا بهش توجه ندارد به اون احتمال خلاف، این میشه علم. حالا این منشه احتمال خلاف هرچی مخواه باشه، یک شاید بحث روانشناختی بخواد خیلی پیچیده باشه، باشه، میدونم، مهم نیست اصلا اون که چه باشه، مهم اینه که این فرق این دوتا به اینجا برمیگرده. نتیجه این میشود که یه میدونه که معیاری اون وقت داریم ما، درسته؟ خب آخه دو جهت رو قطعا داره، یعنی یکی این حالتون و صفتون و نعتون لنفس که تصدیقه، یکی این که حاکی هست از خارج، این دو جهت رو داره. ما نبینیم هم از بین که نمیره که این صفت نفسانی دو وجهیست، وجهیش نعت است و صفت است برای نفس ما، چه حالتی داره این جزم، یعنی همین جایی که الان صفت نفس است علا وجه الجزم است او علا وجه الظن است، واقع هر دوتاشون از این جهت که جزمی یا ظن نیست یک وجه اشتراک دارن که چه باشه، اینه که اینا بالاخره شأن کاشفیت دارن و حکایتگری دارن. خب ببینید، حالا پس بنابراین طبق این بحثی که عرض کردیم، یک ضابطه‌ای دست ما قرار میگیره. اون ضابطه چه هست؟ که علم را اگر بخوایم تعریف بکنیم، یه حدی براش معین بکنیم، چون تعریف‌های مختلفی برای علم کردن که حالا الان نمی‌خوام اونا رو نقل بکنیم اینا، ولی معلوم شد که یک صفت اون دیروز هم این تعبیر رو به کار بردیم. علم چی هست؟ صفت نفسانیه. خب اراده هم صفت نفسانیه است، قدرت هم صفت نفسانیه است، این جنسشه. کیف و نفسانی یا صفت و نفسانی این میشه جنسش. فصلش چی چیه که او را جدا میکند از سایر صفات نفسانی؟ یه فصلی دارد که اون را از سایر صفات مثل اراده و مثل قدرت و سخاوت و شجاعت و این چیزا جدا میکنه. اون چی چیه؟ اون ممیزش، اون مقومش اینه که این صفت و نفسانیتون حاکیتون، کاشفتون. اراده حاکی نیست، قدرت حاکی نیست، لو متعلق داره ولی شأن حکایتگری نیست، ایجاد المتعلقه، وجود المتعلقه، ولی این نه، این اصلا شأنش اینه که نشون میده. یعنی شأن و خصوصیت این صفت اینه که کاشفیه. پس از بقیه صفات نفسانیه جدا میشه، اونا یا اصلا متعلق ندارن، یعنی ذات الاضافه نیستن، مثل مثلا سخاوت، مثل شجاعت، مثل حیات، یا ذات الاضافه هم اگر هستن شأنشون نسبت به اون متعلقشان کاشفیت و مرآتیت نیست. پس بنابراین علم یک صفت نفسانی است که این خصوصیت از صفت نفسانی هست، این جنس هست، صفت نفسانی زیاده، کیف نفسانی، نقش کاشفیت دارد. اینجا زنم داخله، یعنی این قید خارج میکند مثل اراده و مثل قدرت و سخاوت و شجاعت و این چیزها را، ولیکن داخل میکند زن را، چون اونم صفت و نفسانیت هم، ولی اینم این شأن را داره، اینم جنبه کاشفیت داره، درسته؟ خب حالا چه ممیزی داریم که دیگه زنم خارج بشه؟ زن و وهم و اینا، حالا زن که من میگم واجد دیگه، وهم هم هاکزا، شک هم هاکزا، این هست که جزمیه، این دیگه غیر از این که نیست که. یعنی تعریف علم این میشه، این که گاهی مثلا گفتن سکون و نفس، عبارت معروفی از مرحوم سید مرتضی هست که علم اونیست که یفید و سکون نفس، اون خاصیتشه. این تعریف بالاثر هست، یعنی وقتی که این جزم حاصل میشه نفس آدم آرام میگیره دیگه. این سکون و نفس خاصیت این جزمه، یا طمأنینه الاطمئنان، طمأنینه هم همون آرامشه دیگه، یعنی دیگه استرابی نداره، دو دل نیست، یک جهتیست. اینا اگر این تعریف ها را مثلا گفتن سکون و نفس و امثال اینا، اینها آثار و خاصیتشه، ولی اونی که رکنیت داره این جزمه است، الیقین، القطع، الجزم. این علم را از زن دیگه خارج میکنه، درسته؟ خب حالا اینا بله، همینطور اینا در جلسات قبلا بحث شد که وقت حکم جهل مرکب و اینا چی میشه. جهل مرکب را که میخوان خارج کنن یه قید میارن، اون قید چه باشه؟ اگر مطابق با واقع باشه، یعنی این کاشفیت و مرآتیت که داره جزمیه یا غیر جزمیه، مطابق با واقع، اگه مطابق با واقع باشه اون وقت دیگه جهل مرکب، چون هم جزم داره ولی مطابق با واقع نیست. که این را عرض کردیم که خب در مقام اثبات اگر ما بخوایم علم را اون تعریفی که در صناعت البرهان هست گفتن الاعتقاد الجازم از ثابت المطابق للواقع، این اون تعریفیه که در کتاب منطق و کتاب برهان کردن، ما هو العلم، ما هو الیقین، حد الیقین، یقین اون علم، گفتن تصدیقون هر می شود که جازمون، تصدیقون جازمون، ثابتون و مطابقون چی؟ للواقع. این جزم را اونجا هم آوردن، یعنی این جزم را، ولی برای اینکه خارج کنن جهل مرکب را گفتن مطابق با واقع. برای اینکه تقلید را خارج کنن، چون مقلد هم چه بسا از مقلد، از قول مقلد جزم پیدا میکنه، یعنی یحصل الجزم للمقلد. ولی چون جزمش ثابت نیست، چرا ثابت نیست؟ چون خودش که نرسیده به این جزم با استدلال، با نظر، این طبعا للمقلد جزمه. خب حالا اگر مقلد تغییر بکنه اینم تغییر میکنه، یعنی این دسته اون مقلد هست، لذا ثابت نیست. بهش بگیم که آقا این جزم حضرت عالی دیگه ثابته، میگه من نه دست من نیست، اگر مقلدم رأیش تغییر کنه من تغییر میکنه. دقت میفرمایید؟ پس اونجا اون قیدا رو که آوردن حد الیقین و هو القطع و بت، تصدیق و ثابت مطابق ثبت، تصدیق و جازم خرج از ذن، تصدیق و مطابق للواقع خرج الجهل المرکب، و ثابت خرج از تقلید. برای این جهت آوردم. بنابراین از میشه خدمت، حالا اونی که مهم هست تو این بحث های حجیت و اینها اون مطابق با واقع نیست. تو بحث حجیت که در اصول الفقه مطرح می شود، لذا دیدید اصولیین چی را مطرح کردن؟ القطع و الذن. کلمه قطع یعنی روی اون وجه درونی علم اونا تأکید دارن، اونی که حجته و عقلا این نمیشه گفت آقا شما علم مثلا الان که علم داری چرا عمل میکنی یا نیاز به حجیت نداره. میگن حجیتش ذاتیه، یعنی چی؟ یعنی جزم داره. چقدر فرمودید؟ یعنی اون قطع، میگن قطع و ذن. چون اگر بخوام اون مطابق با واقع رم بیارن، بگن حجت کدام است؟ اینجوری بگن ها، بگن چی حجت است؟ همونی که در منطق گفتن. یعنی اگر اصولیین بخواهند اونی را که در منطق گفتن در کتاب برهان که گفتن که تصدیق و جازم مطابق ثبته، حالا این ثبتش رو بذاریم کنار اون مطابقش را، اگه این را بخوان بگن وقت مشکل درست میشه دیگه. یعنی معنیش این است که در موارد اجماعی فقط قطع حجیت داره، یعنی در موارد اختلافی اون قطعه دیگه حجیت نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه این قطعا یکی از این دوتا تعارض دارن. اونجایی که تعارض داره، قطعا داره ها، تعارض داره، یکیش مطابق با واقع نیست. لذا در کتاب های اصول الفقه اون بحث مطابق با واقع را دیگه نکشیدن به میدان، رو قطع، رو اون صفت درونی که قطع است، جزم است. این را درست هم هست، چون عرض کردم اگر بنا باشه اون مطابقت با واقع هم قید بشود، یعنی چی حجیت ذاتیه دارد؟ القطع المطابق للواقع. اگر این باشه، این اونجاهایی که تعارض باشه، یعنی دو تا قطع باشه، دو تا مثلا مجتهد قطع پیدا کنن و دو تا تعارض قطع به وجود بیاد، دیگه حجیت نباید باشه، با حالی که قطعا حجیت عامه. بله؟ پس اندهو هستا نفی نفس الامر، در حالی که اونی که در فلسفه میگن نه، علم اونیست که فی نفس الامر مطابق باشه. اینجا الان یکی جهل مرکبه، یکی از این دوتا قطعا قطعا جهل مرکبه، میگیم عیب نداره حجته. چرا؟ چون اندهو مطابق با واقع میداند، یعنی حسب القاطع، یعنی در واقع یعتقد القاطع انه مطابق للواقع، ولو ما از بیرون که نگاه میکنیم میگیم اینا قطعا یکیش مطابق با واقع نیست. پس اگر قید مطابق با واقع فی نفس الامر قید بشود، یعنی بگوییم کدام قطع حجته، اونی که حقیقتا مطابق با واقع باشه، یکی از این دوتا حجت نیست، تعارض داره. مگر اینکه بگیم مطابق با واقع اندهو، بلی اندهو عیب نداره، یعنی اندهو جهل مرکب را هم میگیره. دیگه وقت اینجا بحث حجیت چون نیست، چون اونجا بحث حجیت نداریم با مشکلی مواجه نمیشیم. اونجا بحث اینه که این آقا میگه آقا من علم دارم، اونم میگه من علم دارم، میگه خب باشه، حرکت برای خودش. اما اینجا که میگیم حجت هست، یعنی تو باید طبق این عمل بکنی، چون طبق این میخواد عمل بکنه. اگر اون قید مطابق با واقع را بیاورین، چون بحث اصول الفقه بحث حجیته، یعنی معذریت منجزیته، اگر مطابق با واقع فی نفس الامر قید بشود مشکل زا میشه، یعنی حجیت دچار مشکل. خب کجا حجته؟ اونجا وقت حجیت مطرح نیست، اونجا واقعیت مطلوبه. آره آره، چرا دیگه؟
چون شخصیه، وقتی شخصیشون
مگر این قید را کنیم، بگیم اند القاطع، بعد قید بیاریم. نباید بگوییم که اونی که قطع است و واقعا مطابق با واقع است. این اگر بگیم یکیش قطعا خلاف واقع است. مگر اینکه بگوییم که کان قطعا مطابقا للواقع اند القاطع، یه قید باید بیاریم. در حالی که اونی که در معرفت شناسی، ببینید حجیت در معرفت شناسی غیر از حجیت در اصول الفقه، حجیت در فلسفه یا در معرفت شناسی یا در منطق، اونجا کشف واقع است، یعنی واقع باید کشف بشه. اینجا لم یکشف الواقع، یعنی یکی از این دو تا قطعا واقع کشف شه نشده، لذا ارزش نداره، ارزش معرفت شناختی نداره، باطل اصلا. ولی اینجا بحث در اصول الفقه، حجیت در اصول الفقه، بحث کاشفیت نیست، کشف حقیقت. اینجا معذریت منجزیته که حالا این لازمش. و وقت منجز هست میخواد مطابق با واقع باشه، میخواد نباشه، من کار ندارم. اندهو یعنی البته نه اینکه خودشم بداند مطابق نیستا، ازا کانم معتقدن، ازا کان جازمن، یک و کانم معتقدن به ان جزمهو صحیحون، یعنی مطابق للواقع، اینجا حجت. از بعد این قید را بیاریم، یعنی بگوییم که اون قطعی که مطابق با واقع از اندل قاطع. اما اگر بگیم نه آقا، اون قطعی که شارع مقدس چرا خواسته، نفس الامر را خواسته، کاری به قاطعش نداره، اونی که مطلوب اند شارعه اون حقیقت و نفس الامر هست، اون حقیقت و نفس الامر یکی از این دوتا قطعا نیست، از یه قید اینجور میخواد. بنابراین حالا من عرضم این هستش که این فرق بین این دوتا در این احتمال خلاف، احتمال خلاف بودن یا نبودن، درسته؟ حالا که این احتمال خلاف ها، خواهش من دقت کنید، ما دیگه حق نداریم بگوییم که احتمال الخلاف نباشد اندر ریاضیین او اندر فلاسفه. نه، چه حقی داریم که ما یقین را بیایم تعریف کنیم و بگوییم که یقین، جزم، علم آن است که احتمال الخلاف داده نشود اند اهل العلماء ریاضی. نه، چه دلیل داریم رو بگیم؟ اند کل عاقل به عقلهی اذا لم یکن عنده احتمال الخلاف هو جزمان و هو علمان. این منشید میشه دیگه، ضابطه این شد. ما نمیتونیم یک طایفه خاصی را ملاک قرار بدیم، بگیم نه اونا معیارن. به چه دلیل اونا معیارن؟ چرا اونا معیار باشن؟ اشتباه همینجا روشن میشه. که این که اون وقت ما بیاییم بگوییم که عرف جزم دارد ولی این جزمش اندل فلاسفه جزم نیست، بگیم این زن است، اون وقت دلیل برای اعتبارش بیاریم. به چه دلیل رو بگیم؟ وقتی خود عرف قلا به عقلهم المتعارف جزم پیدا کردند، یعنی احتمال خلاف ندادند یا احتمال خلاف را اعتنا نکردند، هازا علمون. و خطابات شارع مقدس هم، حالا این بحث بعدی است، خطابات شارع مقدس، احکام شرعیه، هر چه درباره علم داریم مخاطبش گروه خاصی نیست، عقلا هستن. یعنی کل عاقلن به عقلیتهی اذا کان جازمن ولم یحتمل الخلاف له علم، و این ذو علمه. علم هم که حجیتش ذاتی است، میخواد در اعتقادات باشه، میخواد در احکام باشه، میخواد در اخلاقی باشه، فرقی هم دیگه نمیتونه. این نوال علم و ثلاثه در هر ستا میگه علمه، طلب العلم فریضه در همه جا میگه علمه، و این له علمه. پس اینی که گره را باز میکنه و روشن میکنه این بحث را، این کلاف سردرگم را، ما را نجات میدهد از این که هی بگوییم که این امارات ظنند و دلیل علمی دارن بر حجیت. نه، میگیم اینا خودشون علمند، ظنند اندل اون مثلا خواص، اون یه عده از اونا به اینا جذب پیدا نمیکنن. خب نکنن، جذب پیدا نکردن، اونا زو ظنند، اعتبار نداره. ولی وقتی متعارف از انسانها جزم پیدا کردن، احتمال خلاف رو یا ندادن یا احتمال خلاف رو اصلا اعتنا نمی کنن، می شده. این که مثلا می بینید که بعضی از که قبلا نقل کردیم دیگه، حالا مفصل چون این اقوال رو من اول اقوال رو نقل کردیم، تحلیل داریم میکنیم. حالا این که مرحوم نائینی، میرزای نائینی در فواید الاصول فرمودن که عقلا عرف خبر ثقه را علم میداند، ظن نمیداند. یعنی عرف عقلای بشر، یه نفری که ثقه هست این نزد اونا موثقه، یعنی عادله یا ثقه. حالا اگر عادل باشه یعنی مسلمان و شیعه دوازده امامی، اگر ثقه باشه ولی حالا شیعه نباشه، ولی این در قولش امینه. این حصل لهم العلم به امانتی، به ثقتی، میدونه که ثقه هستا، اگر شک داشته باشه به درد نمی کنه. نه، یطمئن نفسه و یعتقد و یعلم انه ثقتون. درسته؟ این وقتی که ثقه شد در شرایط عادی، نه عقلی یا عقل فلسفی ها، این در شرایط عادی خطا نمی کنه. چشمش می دونیم چشمش سالمه ها، یعنی یه آدم ثقه چشمش سالمه، به ما نقل می کند که من فلان جا بودم، مثلا سیل را دیدم، فلان مثلا روستا خراب شد. حالا فعلا این تلویزیون و این برنامه های مجازی رو بذارید کنار، فرض کنیم برگردیم به 50 سال قبل از این که وقتی می‌خواد یه خبری به ما برسه بعد یه کسی نقل بکنه، تلفن می‌زنه. نه، آدم‌ها خبر میده، آدمایی که خبر میده، این خبری که میدهد نقل می‌کند، علم پیدا می‌کنیم. احتمال نمی‌رید که این درست ندیده باشد، احتمال لا یتنابه. عادتاً عرف به این احتمال خلاف، آقا احتمالی یک لحظه چشمش یک خللی پیدا کرده دوباره سالم شده، اون لحظه ای که داشت از میدیده دفعتاً یک اختلالی در چشمش به وجود آمده، بد دیده ولی بد خوب شده. این احتمال رو نمیتونیم رد کنیم، ولی این احتمال لا یعبع به، لا یعتنا به. این مثل این نمونه که مثلا ما یه نفر رو دیدیم یه جایی وایستاده، پشت بامی هستن، جایی هست رو پشت بام دیدیم، رو پشت بام هست، الان نگاه میکنیم این نیست. خب یه احتمال دارد که آمده پایین، یه احتمال دارد رفته از بالا، رفته آسمان. عقلا هر دو میشود، یعنی به لحاظ عقل اگه بگیم این آدمی که رو پشت بام بود عقلا امکان داره رفته باشه به هوا، آره، یعنی بدون اینکه از وسیله استفاده کرده باشه و بال در آورده باشه، خارق العاده رفته باشد بالا، میگیم چرا احتمالش هست. احتمال اینم که اومدهش پایین، پرت شده باشه پایین، یا از پله‌ها اومده یا از طریق اومده پایین، هم هست. خب متعارف عادتا میگیم چی؟ میگیم عادتا محال است رفته باشد بالا، نمیگیم عقلا محاله ها. یعنی اون احتمال خلاف لا یعتنا به، عند العرف عند العقلا به این احتمال اعتنا نمیکنن. میگه بله ما جزم داریم که ایشون اومده پایین، ولو احتمال خلاف هستا که رفته باشد به آسمان غیب شده باشه، ولی میگن این لا یتنابه. اینا میگن علم عادی، یک علم. یه خودی من مهلت بگیر حرف نزنید تا من یه مقدار اینا به پرورانم باز کنم. علم عادی داریم، علم عقلی. علم عقلی اونجاییست که احتمال خلاف یمتنع عقلا، اینا میگن علم عقلی. یعنی ممکن الوجود هست، در این حالی که ممکن الوجود هست علت نداشته باشد، این میگیم نمیشه. اینجا جزم ما چون احتمال خلاف عقلا محاله، این جزم در واقع همون یقین الاخص در منطق هست. اما یه وقت امتناع عادیست، این که یک نفر بدون اینکه بالی پروازی وسیله چیزی داشته باشه رفته باشه بالا، عادتا نمیشود، اینا میگن امتناع عادی. عقل متعارف بشر به این احتمالات اعتنا نمی‌کنه. ثقه ای که ما یقین داریم که آدم موثقی است و چشمش سالمه، گوشش سالمه، میگه من شنیدم از امام علیه السلام چنین فرمود، و نقل می‌کنه. رفته مدینه، از مثلا بغداد، کوفه، از فرض کنید قم، از یه جای دیگری رفته، از مدینه امام صادق سلام الله علیه را ملاقات کرده، آدم موثقی، میدونی آدم ثقه است، عادلیه، چشمش هم سالمه، گوشش هم سالمه، آدم عادیه. حالا آمده به ما میگه که حضرت صادق علیه السلام اینجوری فرمود. ما علم پیدا میکنیم، میگیم خب بله، قال الصادق کذا. آقا احتمال نمیدید که این بندی خدا گوشش در یک لحظه که داشته میشنیده دچار یه خللی شده باشه، بد شنیده باشه؟ میگیم چرا، احتمالشو میدیم عقلا، ولی لا یعتنابی. آیا احتمال دید که این حافظش، آدم میدونیم که حافظش سالم است، الان هم سالم است، تستش کنیم، یه چیزی بهش بگیم، ازش بپرسیم، قشنگ جواب میده، یعنی اختلال در حافظه نداره، احتمال نمیدید یک لحظه حافظش دچار مشکل شده باشه؟ اون لحظه ای که داشته است خبر گوش میکرده، بعد دوباره رو به راه شده باشه، یعنی یه فراموشی مقطعی احتمالش هست. یعنی شما عقلا بگویید محال است که این آدم در یک لحظه دچار فراموشی شده باشه، این عقلا محال نیست، دوباره سالم شده باشه. اما اینا لا یعتنابه، علم عادی. احتمال نمیدید که این آدم یک انگیزه این لحظتن و دفعتن برای دروغگویی هاش حاصل شده باشه، ولی آدم عادلیه ها، میدونیم عادله ها، ولی معصوم نیست. خدا رحمت کند علامه طباطبایی میفهمن الفرق بین المعصوم و العادل، المعصوم یمتنع صدور الخطا و الذنب، ولی العادل لا یمتنع، ممتنع نیست آدم عادل، هرچی میخواد عادل باشه. یعنی یک لحظه یک انگیزه ای دفعتن براش حاصل شده باشه، دروغ بگه، بعد دوباره اومده برگشته مثلا عادی شده، اون لحظه این دروغه رو گفته و بعد هم عادی شده دوباره، احتمال نمیدهید؟ میگیم چرا، ولی این احتمال لا یعبأ به عند العقلاء. این گونه معرفت چیزها در واقع اعتقادها، جزمها، علمها که احتمال خلاف نمیسوزه، ولی احتمال خلاف ضعیفی است که لا یعتنابه، به این میگن علم عادی. پس جزم ما و علم ما خلاصه شاخصش یه چیز است. ما دو تا تعریف برای علم نداریم بزرگواران، دو تا تعریف نمی کنیم علم را دو جور تعریف کنیم، تعریف واحده. علم اون صفتی است که با جزم هم، اون صفت حاکی گفتیم دیگه، اینکه با جزم همراه است. حالا این جزم اندکی، اند کسی که این براش حاصل شده. اگر من دارم میشنوم خبری طرف رو، برام این علم حاصل شده، اینجور نیست که من الان اینو عرض بکنم که خبر ثقه اولا اون فرد باید موثق باشه، یعنی باید علم داشته باشیم به وثاقتش یا به عدالتش، قرائن و شواهدی هم خلاف نباشه ها، و الا اگر چنانچه یک قرائن شواهدی خلاف اون باشه، اینا به درد نمیخوره. یعنی با توجه به همه اینها که دارم عرض میکنم، با اینکه هیچ شاهدی قرینه‌ای که اون احتمال اشتباه را تقویت نکنه، چون اگر شواهدی خلاف در اختیار باشه، اون احتمال داشتیم که میگفتیم که این عادتا خطایی نکرده، اون قوی میشه، اون احتمال جون میگیره. نه، هیچ چیزی که اون احتمال ضعیف را تقویت کنه وجود نداره. عادتا عرفا مردم علم پیدا میکنن، زور هم نمیشه بهشون گفت بگه آقا، مرحوم های شهرانه میگن آقا این اشتباه دارن میکنن. یعنی چه اشتباه دارن میکنن؟ چرا اشتباه میکنن؟ امر وجدانیه. عادتا عرفا مردم نسبت به این جزم پیدا میکنن، میشه علم. علم شاخدم ندارد که، علم یک صفتی است، جنبه کاشفیت دارد و این حالت جزم هم در این جزم داره. این که یک عده‌ای مثل مرحوم های حائری، آدم اینجا میفهمه که اینا این دقتایی کردن دقتای خوبی بوده، مرحوم های حائری مؤسس که قبلا عبارتشون رو خوندیم دیگه، اینا رو یادتون هست که در کتاب درر الفوائدشون که فهمودن که وقتی که مردم با هم دیگه صحبت میکنن و میگن که به یقین را با غیر یقین از بین نبر، علم تا با غیر علم از بین نبر، اینجوری صحبت از یقین میکنن علم میکنن، مرادشون همین چیزیه که از خبر ثقه حاصل میشه، خبر ثقه را یقین میدونن. یعنی اگر کسی به خبر ثقه عمل بکند، به یقین عمل کرده است. اندل اوقدا یه عده زیادی، مرحوم آقای چیز، مرحوم نراقیتون هست که فرمود اون علمی که حجت است بلا دلیل و برهان، خودش حجیه ذاتیه داره، اونی که میگن علم حجت است و حجیتش ذاتیه است، اون همین است که عقلا علم میدانن، همینی که از ظواهر کلام به دست بیاد، اینا علم است. اصلا ایشون اصلا مدعی شد که متبادر نزد عقلا وقتی علم میگن همین هاست، علم به همین ها میگن عقلا. یا دیگرهایی که الان من نقل کردم، خیلی مطالبی نقل کردیم از علمای مختلف در این قسمت، یا مرحوم شیخ حر عاملی وقتی که اون در کتاب وسایل اون باب مفصلی هست راجع به علم، آخر دفعه یه تفسیره ای زد، فرمود علمی که در این روایات آمده علم عادی را، مراد علم عادی است، شامل علم عادی می شود و احتمال ضعیف، احتمال خلاف هایی که اعتنا نمی شه به این علم عادی ضرر نمی زنه و بقیه سلاحات اینا که دیگران که این حرف رو گفتن. حالا این بزرگان که اینا رو من نقل کردم خدمت شما، میخواستم یک جمله ای هست این 7 دقیقه وقت که مونده، حالا فرمایش علامه نمونه چون اصلا تمام غرض این بود که کلامی از علامه طباطبایی نقل بکنن در این راستا. یک فرمایشی در المیزان داره ایشان، بخشی از حرف را گفته و یک مطلبی در حاشیه کفایه داد بخشی را گفته. اونی که در المیزان گفت از ذیل آیه شریفه 36 سوره اسراء است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقفو ما لیس لک به علمون، ذیل این آیه بحث خیلی خوبی دو صفحه بیشتری ایشون بحث کرده. ذیل این آیه دو تا نکته کلیدی داره، یا دو تا یا سه تا نکته کلیدی داره مرحوم علامه، که حالا من یاد داشتم کردم برای اینکه اشتباهی موقع نگم، نگاه میکنم به این نوشته هم. یک مطلب ایشان این است که میفرماین مدلول آیه اولا چیست؟ یکی از ویژگی های المیزانه که خیلی کمک میکنه اگه آدم بخواد آیه رو ترجمه بکنه، که ماحصل آیه رو ایشون برادم بیان میکنه. میفهمن علا آیه تنها ان اتباع ما لا علم به، و این که واضحه آیه نهی میکند از تبعیت و چی کدام علم نداره. رهیه به اطلاقه ها تشملو ال اتباع اعتقادن، یعنی اگر در اعتقادات علم ندارید اعتقاد پیدا نکنید، به چیزی اعتقاد پیدا کنید که علم دارید. و عملا اگر میخواید عمل کنید به چیزی عمل کنید که علم دارید، اگر به چیزی علم ندارید عمل نکنید. و تتحصلو فی مثل قولنا لا تعتقد ما لا علم به، لا تفعل ما لا علم به، و لا تقل ما لا علم به، حرفی را که علم نداری نگو، عملی را که علم نداری انجام نده، عقیده ای را که علم نداری معتقد نباش. میگه تتحصل در این مطلب لأن فی ذلک کل اتباع، یعنی قول بلا علم هم یه تبعیته، اعتقاد هم تبعیته، عملا تبعیته. این مطلب اولیشون که ما حاصل آیه بس اینه. خب این که چیز واضحه درست هم هست. دو، اینا در صفحه 92 دارن، جلد 13 صفحه 92. بعد میفهمد این همون بحث فطرت که قبل از بحث مطرح شد، رفقا فرمودن بحث فطرت در المیزان واقعا اینجوره که ای کاش یک نفر، من خودم واقعا فرصت ندارم، خیلی علاقه دارم، هم به المیزان خیلی علاقه دارم و هم بحث فطرت خیلی خیلی علاقه دارم، به هر دوتاش خیلی علاقه دارم، اگه یک نفر وارد میدان بشه منم کمکش میکنم، حالا یا رسمن یا غیر رسمن وارد میدان بشه، که بحث فطرت را در آثار علامه به خصوص المیزان مطالبش را سر و سامان بده، نظاممند بکنه، بحثای معرفت شناختیش، بحثای اخلاقیش، بحثای اعتقادی، بحثای دیگر جهات مختلفش را باز کنه، یک جا بشه. یعنی این فطرت در المیزان یا در آثار علامه به خصوص با تاکید بر المیزان میشه رساله باشه. یعنی این الان مشکلات رفقا هست که میخوان رساله موضوع داشته باشه، موضوع خیلی خوبیه، میپذیرندم علی القاعده. علامه طباطبایی چون شخصیت مطرحی است، اندیشه هاش، آرایش جنبندی بشه، اگه نشده باشه من را خبر ندارم، منم کمک میکنم. یعنی بحث خیلی خوبی میفهمد. و فی ذلک، مطلب دوم اینه، و فی ذلک امضاء لما تقضی بهی الفطرت الانسانیه، یعنی این آیه شریفه تأسیس نیست، تعبد نیست، امضاست، فطرت بشر داره تایید میکنه. و هو و فطرت چی میگه؟ وجوب اتباع العلم و المنع عن اتباع غیره. اینم نکته دوم که حکم این آیه تعبدی نیست، تأسیسی نیست، بلکه امضای فطرت. سه، مطلب سوم، بعد میفرمایند و یتحصل من ذلک، البته یه مقداری من عبارات رو دیگه همش نقل نمی‌کنم، طول میکشه، ادامه که میدن میرسن به اینجا که میشه نکته سوم، و یتحصل من ذلک انه لا یتخطا، انه یعنی انسان، انسان بر اساس فطرتش لا یتخطا، چه چیز را؟ فی مسیر حیاتی به حسب ما تهدی الیه فطرتو، انسان از مسیر فطرت مقتضای فطرت خارج نمیشه که دنبال علم هست. غیر انه انسان یعد ما یثق به نفسه و یطمئن الیه قلبه علما، اون چیزی را که بهش وثوق پیدا میکنه و اطمینان پیدا میکنه را علم مینامد. و لم یکن ذاک الیقین الذی یسمى علما فی صناعت البرهان فی المنطق. ببینید این همون ارزش حقیر میکردم دیگه، که بگفتم ما دلیل نداریم که این علم را بیاییم یه شاخصی قرار بدیم بگیم علم لیس الا اونی که در صناعت برهان میگن. بله اون یه علم درجه بالاست، علم مقوله به تشکیک، اون درجهش بالاتره، ولی اون چرا هم که انسان بهش وثوق داشته باشه، اطمینان داشته باشه، خبر ثقه بهش وثوق داره، خبر ثقه بهش اطمینان داره، این علم است. یا سما علمن، این را علم مینامد ولی اینکه اون نباشه. پس علم از نظر مصداقی، یه مصداقش اونیست که در صناعت البرهان میگن، یه مصداقش اونیست که عقلای بشر به اون وثوق داره. این مطلب سوم ایشونه که صفحه باز 93 همین کتاب المیزان، تفسیر المیزان صفحه 93 است. این تا اینجا المیزان بود، این سه تا نکته. مدلول الآیه، آیه تأسیسی نیست، امضای فطرت است و انسان اون چرا که بهش وثوق پیدا میکنه او را علم مینامد، ولو اینکه اون علم به معنای خاص در کتاب برهان نباشه. دقت فرمودید؟ و اون وقت مصداق شناسی، آیا خبر ثقه، ظاهر کلام، خبر ثقه همین اطمینان میارد؟ بله میارد. این را اینجا نفرموده، این را در اون حاشیه بر کفایه فرموده. اونجا در حاشیه یک نقدی بر چیز دارد، بر صاحب کفایه، معروف صاحب کفایه، بعد از اینکه قطع را بحث میکنه ها، از قطع که خارج میشه میره سراغ ظن و یک میگه قبل از اینکه وارد بحث ظن بشویم یه دو تا مطلب مقدماتی داریم. احدها حالا اولش ثانی، دو تا مطلب مقدماتی داره. اولش اینه، قوله رحمه الله، قول صاحب کفایه است، لا ریب فی ان الاماره الغیر العلمیه، البته الغیر غلط است، به لحاظ ادبی غیر العلمیه درست است، این اشتباهی بوده قبلا علما توجه نمی‌کردن، ان الاماره غیر العلمیه، نه الاماره الغیر العلمیه، غیر الف لام نمیگیره، ولی حالا اینطور عبارت بعضی علما بوده. یکی از کسانی که خیلی دقیق است آقای شعرانی است. آقای شعرانی یه جامع الاطراف بوده، ادبیاتش هم قوی بوده، ریاضیات بلد بوده، نجوم بلد بوده، اصول بلد بوده، فقه و تفسیر و همه چی بلد بوده. این مرحومای شعرانی امیر ابوالحسن یه جامعی بوده، وقتی عبارات نرم میکنه خطا باشه تو پرانتز درستش هم میمیسه. مثلا یک جا از فواید الاصول از مرحوم ناینی مطلبی نقل کرده، اون وقت درستش هم نوشته و میگه که اصلا اشتباه ادبی، اشتباه هسته، اشتباه غلط ادبی رو هم گرفته. خلاصه آدم دقیقی بوده. حالا در هر صورت عبارت کفایه این هست، لا ریب فی ان الاماره الغیر العلمیه لیست کالقطع. این مقدمه یه اولشه دیگه، میگه اماره که غیر علمی است مثل قطع نیست. یعنی چی مثل قطع نیست؟ حجتش ذاتیه، این حجیتش غیریه، این نیاز به چه داره؟ به دلیل بر حجیت داره. حالا بقیهش این است، فی کون الحجیه من لوازمها و مقتضیاتها به نحو العلیه، اینجور نیست یعنی که از لوازمش باشه. خب مرحوم علامه طباطبایی اینجا حاشیه داره، صفحه جلد 2 صفحه 191، و این علامه اصلا اعجوبه بوده انصافا، خدا شاهد این علامه طباطبایی شک نکنید ها، یکی از اعجوبه های عصر ما بوده. امام هم که یه عجوبه بود، اونم که در یک ساحت دیگری دیگه عجوبه بود. واقعا این دورانی که ما زندگی کردیم انصافا از دورانهای خیلی خوب بوده که یک شخصیت‌های اینچنین برجسته مثل علامه طباطبایی در یه حوزه، مثل امام رضوان الله علیه در یه حوزه دیگر، موجزگو هست. تو حواشی اسفار هم همینجوره، یعنی اونجا هم که اسفار حاشیه کرده، خدا رحمت کنه مرحوم حاجی، گاهی کلی طول میده، ای عبارت زیاد داره، بعضی وقتا هم آدم خسته میشه اینا، ولی علامه کوچک مینویسه، کم مینویسه، ولی هر جا مینویسه حرف داره انصافا. خلاصه یا توضیح خوبی داده یا نقد قشنگی کرده، آدم عجیبی است این علامه. اینجا میگه ان اراده به غیر العلم، میگه جناب آخوند خراسانی صاحب کفایه اعلی الله مقامک الشریف، میگن صاحب کفایه را مرمای ستوده میفرمود، آجلا ستوده میفرمود که صاحب کفایه در خواب دیدم، گفت که من خیلی خدمت کردم به طلبه ها و اهل علم و اینها و منت بر همه دارم. گفتن که چکار کردیم؟ اگه گفت من اصول را که 20 سال باید بخوانند جمع کردم در 2 جلد 2 سال میخوانم. میگم آقایی که در خواب صاحب کفایه دید گفت نه شما هیچ کاری نکردید، 20 سال باید بخوانیم ببینیم شما چه گفته ای. چه فهمه اونقدر موجز واقعا گفته. بعد آدم حیرت میکنه به قدری عبارت ها موجزه. امکان کلخلیل، کلخلیل مثل شبیه صمدیه هست مال شیخ بهایی. میگه این غیر العلم چی میگید آقای صاحب کفایه؟ میگید لا ریب فی ان الاماره الغیر العلمیه. این مرادتون چی از غیر علمیه؟ بله، ان اراد به غیر العلم ما لیس بمانع عن النقیض، یعنی اونی که علم نیست یعنی چی است؟ یعنی نقیضش هم میشه، احتمال نقیض داره، مانع از نقیض نیست. اندکی اندل عقلا، این که میگویید که علم نیست یعنی مانع از نقیض نیست، احتمال خلاف داده میشه، احتمال خلاف نزدیکی مراد شماست. اندل عقلا و هو الذی یحتمل الخلاف احتمالا یعتد به، که یعنی عقلا احتمال خلاف معتد به داشته باشن. میگید یعنی اینه، اگه اینجور باشه این علم نیست، یعنی عقلا به ما هم عقلا یه احتمال خلاف بدن اعتنا بهش بکنن، این مراد شما باشه. فما ذکره من احتیاج حجیته الی جعل خاصم او ثبوت مقدمات، مقدمات حکمت باشه انصداد، او ثبوت مقدمات موجب الحجیتی به حکم العقل حقون، حرف درستیست، لکن یرد علیه، چیشی یرد علیه؟ ان لا مصداق لمثل هذه الحجه الغير العلميه عند العقلاء، یعنی اصلا این مصداق ندارد که عقلا احتمال خلاف معتد به بدهند و حجت بخواد باشه، مصداق نداره. عند العقلاء یا احتمال خلاف نمیدند احتمال خلاف معتد به، یا اگر احتمال خلاف معتد به میدن اصلا این بحث حجت نداره، به درد نمیخوره، این نیاز نیست، یعنی که بخوام بگیم این حجته که شارع بخواد بیاد چیکار کنه او را حجیت بدهد. بله، لا مصداق لمثل هذه الحجیت عند العقلاء. چرا؟ چرا لا مصداق؟ فان الحجج، خوب دقت کنید ها، اینجا همه حرف اینجاست، فان الحجج التي يسميها حججا ظنيه، این حجج مثل خبر ثقه، مثل ظواهر کتاب سنت که جناب صاحب کفایه اینها را حجج ظنیه میداند، امارات ظنیه، ان الحجج التي يسميها حججا ظنیه يعدها العقلاء من العلم، نیاز به حجیت نداره. شما مگر نگفتید که علم حجیتش ذاتی است؟ اینا دیگه ظن نیست. اگر میگید احتمال خلاف معتد به عند العقلاء باشد، این خبر واحد و این ظواهر کلام احتمال خلاف معتد به ندارد، اینا رو علم میدانن، و شما چطور میخواید حجت بکنی؟ شما میگه امارات یعنی خبر واحد ثقه، امارات یعنی ظاهر کتاب و سنت، اینا دلیل بر حجیت میخواد. نه آقا، عقلا اینا رو علم میدانن، علم هم که حجیتش ذاتی شد دیگه، تمام شد، این فایده ای نداره. فل ادراک الذی لا یعتنا به احتمال الخلاف علم عندهم، اون ادراکی که اعتنا نمی شود به احتمال خلاف، نه اینکه احتمال خلاف نیستا عند العقل الدقیق، ولی لا یعتنا، این علم عندهم، لا یرتاب فیه من تأمل جریانات فی باب العمل، یه آدمی اگر مردم شناس باشه، عرف شناس باشه، در این حرف ما تردید نمی کنه که عقلا اینها را علم می دانن، خبر ثقه را علم می دانن، ظواهر کلام را علم می دانن. بله، فترى احدهم یقول لصاحبه، یکی از این اهل عقلای عرب به دیگری چه میگه؟ میگوید ان کذا کذا، میگه این است، زید از سفر آمده است، فلان جا هوا سرد بود، فلان جا برف آمده، مثلا چه بچه میگوید ان کذا کذا، فیقول له صاحبه، اون رفیقش بهش میگه من این علمت، کجا اینا میدونی؟ میگه فلانجا هوا سرده ها، فلانجا برف آمده ها، فلان کسک مثلا رفت دانشگاه قبول شد، فلان کسک چه شد چه شد چه شد؟ اون رفیقش میگه از کجا میدونی؟ من عین علم فیقول هو اخبر نبی زید، زید به من خبر داد. او قاله لی زید، او به من گفت. فیعد الخبر دلیلا علمیا و ظهور اللفظی کذالک، و ظهور اللفظی کذالک، یعنی ظواهر کلام همینطوره. این فرمایش علامه دقیقا همون عرضی است که خدمتتون عرض کردیم و اون فرمایش مرحوم حائری و دیگران. پس این هم خبر ثقه و ظواهر کلام عند العقلا مفید العلم است. دیگه اصلا این بحث های طولانی و مفصلی که حالا دلیل بر حجیتش چی چیه، اصلا حجیتش علم است دیگه، همون مرحوم های نراقی فرمود حجیت علم، برهان نمیخواد، دلیل میخواد. بنابراین کی؟ مگن زن نست دیگه، ایشون میگن علم، عقلا میگن علم، مبنا اشتباهه. یعنی شما میگید که این علم از نزد کیا علم نیست؟ نزد فلاسفه نه علم نیست، و به درد ما میگه فلاسفه معیاره، عرف معیاره، عرف اینا رو علم میدانه. وقتی که عرف اینا رو علم میداند، خطاباتم به اینا متوجه هست دیگه، ما چرا دنبال چیزی بگردیم؟ اینم فرمایش مرحوم صاحب کفایه بود. حالا للکلامه تتمتون انشاءالله بعدن. و صلی الله علی محمد و آله.